بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله نهم اینجور فرمودن که الاقوا جواز البقاء على تقلید المیت ولا يجوز تقلید المیت ابتداءا. دو فرع را در این مسئله متعرض شدند. فرع اول این که بقای بر تقلید بعد از تحقق تقلید نسبت به میت جایزه، اگر کسی مسئله ای را عمل کرده بود یا ملتزم شده بود بنابر نظریه التزام و مرجع او از دنیا رفت، میگن بقای بر میت جایزه. حالا ایشون اینجا مطلق هم هست، فرمایششون که بعد صحبت خواهیم کرد. فرع بعدی هم گفتن که اینکه اما اینکه ابتداعا کسی بخواهد تقلید را از میت تنظیم بکنه و مراجعه بکنه به مرجع چند قرن قبل، از شیخ انصاری تقلید بکنه، از شیخ مفید تقلید بکنه و از میتی از مراجع علما تقلید بکنه، این جایز نیست. این دو فرعی است که اینجا آوردن. حالا ما بررسی ما هم طبعا در دو مقام خواهد بود، منتها نه به ترتیبی که در متن آمده بلکه به عکس. یعنی اول مقام اول بحث در این است که تقلید میت ابتداعا جایز یا جایز نیست، ابتداعا میشه از میت تقلید کرد یا نه. مقام دوم بحث اینه که اگر ابتداعا نه، آیا بقا جایزه یا جایز نیست. فعلا ما بحثمون در مقام اوله، هل یجوز و تقلید المیت ابتداعا ام لا، این سوال اینه. در این مقام که سوال از تقلید ابتدایی میت هست، چند نکته را در مقدمه ذکر میکنیم تا برسیم به استدلالات برای اقوال. نکته اول، همونطور که فرموده اند و همه مستحضر هستید، این قضیه مذاهب اربعه در اهل سنت و تفاوتی که شیعه و سنی در این قصه دارند به این مسئله هم برمیگردد. یکی از پایه‌های اون همین مسئله است. ببینید، ما وقتی که میگیم مذهب حنفی، مالکی، شافعی و مذاهب اربعه و احیانا حالا به انضمام مثلا چند مذهب فقهی دیگری هم که گاهی بهش افزوده میشه، ولی مشهور همین چهار مذهب هست، یکی از پایه‌ها و ارکانش همین قصه است که تفاوت اساسی را با مذهب امامیه نشان میده. تفاوت اساسیش، یکی از پایه‌هاش همینه، حالا همش این نیست ولی یکی از مسائلش اینه که تعبد بر این مذاهب اربعه به نحوی اونطور که مشهوره برمیگرده به تقلید ابتدایی از میت، یا به عبارت دیگه اگر این مذاهب قائل نبودن به این که ابتداءً میشود از میتی تقلید کرد، در حقیقت نمیشد بگیم این مذاهب اربعه به این شکل سامان میگرفت. بنابراین قضیه اونطور که گفتن، قضیه تقلید ابتدایی از میت، یکی از وجوه تفاوت مذاهب اهل سنت با مذهب امامیه است، به این معنا که غالب و عمده اهل سنت معتقد به جواز بقا بر تقلید میتن و به همین دلیل این چهار امام از ائمه مذاهب اربعه به عنوان مراجعی که هم در عصر خودشون مورد تقلید و مراجعه قرار گرفتن به شمار آمدند و همین که در آثار متأخر دیگه همه به اینها و یکی از اینها مراجعه می کردن. بنابراین مشهور در بین عامه جواز بقا بر تقلید میت است و شکل‌گیری چهار مذهب هم بر اساس این و مرتبط با این مسئله است. این در اون طرف. بله؟ بقا گفتم اشتباه لفظی بود. جواز تقلید ابتدایی میت را مبنای این چیزها به شمار آوردند، شکل‌گیری مذاهب عربه. پس نسبت داده شده به این که در پاسخ به این سوال یک تفاوت اساسی بین شیعه و سایر فرق مسلمینه. سایر فرق مسلمین عمدتاً غالباً تقلید ابتدایی از میت جایزه و به همین دلیلم ائمه مذاهب اربعه را انتخاب کردند، به دلیل بزرگی که در زمان خودشون داشتن و علل دیگری هم که در کنار اون بوده و متأخرین هم دیگه همه به اونها مراجعه میکردن، مبنا نظر اونها بوده. در حالی که مشهور بین شیعه و بلکه ادعای اجماع شده است به این که تقلید ابتدایی از میت جایز نمیدونه شیعه، ابتداءن بخواد بر کسی که بالغ می شود بگه باید من نظر شیخ انصاری یا شیخ طوسی یا دیگری را مبنای عمل قرار می دهن. این نیست، در حالی که در اونها از ابتدا مبنا همون گذشته است. بله، البته هرچه زمانه گذشته فرع جدیدی مطرح شده، اون وقت عرض شود که در مسائل مستحدثه خود عامه فقهایی که دارند عرض شود که نظرات جدیدی دادند و طبعا هم اونا مورد عمل عامه و عوامشون قرار میگیره، ولی همون هم باز یک نوع هر فقیهی که در یه مذهبی قرار داره یه نوع پایبندی به انظار اون فقهای، یعنی اون ائمه اربعه داره، چهار امام مذاهب اربعه را داره، در واقع در مدار مخالفت با او قرار نمیگیره، تو چارچوبه گفتمان او حرکت میکنه. و این یک مطلب که یک تفاوت اساسی در میان مذهب امامی با مذاهب اربعه وجود داره در بقاء تبر تقلید میه. البته اینجا مستحضرید که این بقا هم، این جوازی هم که داریم اینجا میگیم مقصود جواز به معنی عامه است، عامه. این نکته هم حتما توجه داشته باشید که میگیم الان که داریم بحث میکنیم جایز است تقلید میت یا جایز نیست، یعنی جواز معنی عامه. این جمع میشه با این که یک کسی بیاد بگه واجبه، که به نحوی در مذاهب اربعه هم نوعی وجوب تلقی میشده، هر کسی باید در چارچوب یکی از اون مذاهب اربعه عمل بکنه. و مقصود از جوازی که اینجا میگیم جواز معنای عامه که با وجوب هم سازگاره و اینها غالبا قائل به وجوب بودن. البته این یک بحث. پس در اینجا میشود بگیم که دو قول اساسی وجود دارد، یکی جواز بقا، یکی عدم جواز. جواز بقا امر و نظریه مشهور بین عامه هست و از مبانی همون مذاهب اربعه و استمرار تقلید از ائمه اربعه اون مذاهبه. و در نقطه مقابل هم شیعه است که مشهور بلکه مورد ادعای اجماع شده بر اینکه جایز نیست. این یک مطلب. البته این که میگیم مذاهب اربعه اینطوره، توجه باید به این داشته باشیم که غیر از مذاهب اربعه هم در همه اثار یه مذاهب دیگر فقهی هم بوده، ولی معمولا اونا در حاشیه بودند و پیروان کمی دارند. حالا فقه مثلا عوازیه مثلا یک جریان نیست، اونا خودشون یه فقهی دارن، خیلی هم منطبق بر اون مذاهب اربعه نیست. هست یک چند جریان ریزتری هم در عامه هست که در حاشیه و انزوا حرکت میکردن، خیلی رواج دارن. عمده جامعه اهل سنت در حوزه فقه و احکام در یک از این چهار جریان قرار میگیرن که الان تقسیم جغرافیاییش هم در دنیای امروز مشخص، مناطقی است که حنفی خیلی رواج داره، مناطقی که مالکیه و همینجور تقسیم بندی جغرافیاییش هم توی بحث‌های تاریخی آمده روشنه. بنابراین این چهار جریان، جریان اصلی فقهیشون هستن، ولی جریانات فرعی دیگر داره. این یک ملاحظه در این بحث مقدمه اول. یک ملاحظه دیگه هم این که در متأخرین، حالا تو یکی دو قرن اخیر، کسانی هم بودن که میگفتن که ما الزام نداریم به تعبد به یکی از این مذاهب، بلکه میتوانیم اینها را با هم یک نوع تلفیقی بکنیم، ترکیبی داشته باشیم و مباحثی را از ابو حنیفه بپذیریم، مباحثی را از مالک بپذیریم و یک شکل ترکیبی و تلفیقی، یا به عبارت دیگه یه نوع آزادی در انتخاب آرا از مذاهب اربعه را قائل بودن. کسانی در همین مصر و غیر مصر و اینها بودن که میگفتن تعبدی، وجهی برای تعبد به احد المذاهب نیست، بلکه میشود بین اونها انتخاب کرد. اینا اینجور جریانی هم کم و بیش تو دوره‌های معاصر و متأخر بوده و احیانا کسانی در همین جای خود جلوتر رفتن، گفتن حالا چه عیبی داره که ما اصلا از مدار یه درجه رفتن جلوتر، از مدار اصلا خود مذاهب بریم بیرون. همه مذاهب، حالا چه مذاهب اربعه چه بعضی مذاهب دیگری که در این سطح نیستن، از همه اینا بریم بیرون و مبانی رو طراحی بکنیم، حرفها اصلا متفاوت باشه، جدید باشه، اجتهاد مثلا آزادتری باشه. این هم بعضیشون گفتن، ولی باز این نوپردازی های اینجوری که در یکی دو قرن هم به ویژه با توجه به این تحولات زمانه ما در بین اونها شاهدیم، این هم باز در حدی که جریان غالب و مسلط بشه در نیامده. میدونید اگر اینا بخوان جلو بیان، وجهی برای تعبده به یکی از اون چهار نفر واقعا نیست، یعنی رو مبانی خودشون هم نمیشه وجهی پیدا کرد که ابو حنیفه یا مالک این اصل در آرا و انظاره، وجهی نداره. ما که میگیم امام صادق و امام باقر علیهم السلام و ائمه علیهم السلام، ما اونا رو امتداد پیغمبر میدونیم، اصلا جنسشون رو متفاوت میدونیم، ولی اونا رو مبانی خودشون جنس اینها رو علل اصول متفاوت نمیدونن. یعنی جنس ابو حنیفه و مالک با شلتوت علل اصول جنس اینها جنس متفاوتی نیست. اینا همه عرض شود که باید برگردن حالا رو مبانیشون به کتاب و سنت پیامبر، این اصله. ما بقی دیگه همه یعنی اگر صحابه هم را بپذیرن، اونام باز به عنوان مفسر و تابعی هستن، نه اونم تابعه در واقع شاگرد و راوی، نه مثل ما که ائمه را تابع وقتی میدونیم یعنی امتداد اوناست، اصلا اونه، اونجا علم لدنیه. اگر سؤال اساسی که متوجه مذاهب اربعه است، اصل تعبد به این هاست، تعبد به این ائمه مذاهب، سلام علیکم، تعبد به این ائمه مذاهب، این چیزی نمیشه براش پیدا کرد. بله حالا اینا نزدیکتر بودن به پیغمبر، به اقوال چی آدمهای مثلا در نگاه خود اونها بزرگی بودن، مطالب زیادی میدونستن، چی اینا همه ممکنه کسی اینا رو بپذیره ازشون، ولی آخر قصه این که اینا جنسشون جنس واجد علم لدنی و متصل به علوم الهی به طور مستقیم نیست، این کسی ادعا نداره. مثل این که درباره اون سه خلیفه هم خود عامه کسی ادعایی نداره که اینها مقام امامت دارن، نسب الهی دارن، این که کسی درباره اونها ادعا نمیکنه. درباره ائمه مذاهب اربعه هم در بحث های فقهی این ادعا خودشون هم ندارند. اگر کسی درباره خلفای ثلاث ادعای مقام امامت و اتصال با عالم غیب و اینها بکنه، خب داستانی شده دیگه میشه، این اصلا میشه امامتی که ما میگیم، منتها اختلاف مصداقی پیدا میشه. در حالی که اختلاف ما در بحث خلفا با امیرالمؤمنین اختلاف مصداقی امامت نیست، اختلاف صغروی نیست، اختلاف کبروی است. یعنی ما میگیم امامت امتداد رسالت، نسبش هم به نسب الهی است، در مشروعیتش هم رأی مردم در اصل اون مقام رأی و بیعت هیچ نقشی نداره. این حرف ماست. چرا حالا ممکنه کسی بگه در مقام تصدیش نیاز به اینه که کسی اونم حرف حالا چیزی نیست، بیعت همون وظیفه است، نه اینکه چی باشه. ولی در اصل مقام امامت ما کبرویان با اونها اختلاف داریم، به این معنا که خود اونها مدعی نیستن که ابوبکر و عمر و عثمان اینها تتنزل علیهم الملائکه، متصل به وحیان، ابواب علم پیامبرن، نمیدونم چه، اینا که خود اونها ادعا ندارن یا معصومند ادعا ندارن. بنابراین بحث ما در امامت با اونها کبرویه تا اینکه صغروی باشه. چرا؟ مثلا بحث ما ممکنه در یه مواردی با گروه های صغروی باشه و اون خیلی کمه، عمده ما کبرویه. حتی ما با زیدی و اونها بحثمون کبروی نیست، صغروی نیست، کبرویه. زیدیه که میگه زید ابن علی بعد از امام سجاد، بعیده که اونها بگن زید ابن علی رضوان الله تعالی علیه چی بوده، مقام ولایت و امامت داشته و عصمت داشته. چرا؟ اگر کسی اینو به درباره زید بگه اون وقت اختلاف ما صغروی میشه. یعنی امامت رو میگیم تا اون میگه امامت اونجا. چرا بعضی از فرق دیگه ما در امتداد دوازده امام داریم که گاهی کسانی همون مقام ولایت همراهی با عصمت و علم لدنی را قبول داشتن، منتها میگفتن مصداقش این نیست اینه. بنابراین اختلاف ما با اهل سنت، توضیحی که در این مقدمه اول و ملاحظه‌ای که داشتیم اینه، اختلاف ما با اهل سنت در خلفا اختلاف کبروی است. یعنی اصل امامت رو اونها نمیپذیرند، به معنای اینکه امام خلیفه معصومی است که دارای علم لدن نیست و اتصال او با پیغمبر و عالم غیب که اتصال به نحو علم حضوری لدنی قطعی است. این رو اصلا اونا درباره خلفاشون ادعا ندارند. ما ادعا داریم و برایش هم دلیل داریم. حالا همین مشابه همین قصه در مورد ائمه مذاهب اربعه با امام صادق مذهب جعفری که گفته میشه. این اختلاف اختلاف کبرویه. یعنی اونا خودشون هم نمیگن که اینها این چهار امام دارای یک مقامی هستند که اقتضای این تعبد بکنه. وقتی که این مقام را قائل نیستند، این تعبد به مذاهب خیلی وجه نداره. خیلی البته این بحث هم شده، دفاعی هم احیانا کردن از این، ولی واقعا وجه نداره که بگیم تعبد به این مذهب. اصلا این تقسیم بندی به این و اون و این چیزی نیست که قابل توجیه باشه، به مذاهب اربعه قابل توجیه باشه. و به همین دلیل هم آدم های خوشفکری پیدا شدن تو این 100 سال 200 سال که گفتن، هم بعضیشون گفتن که ما ترکیبی باید عمل بکنیم. چرا فقط ابو حنیفه؟ نه، یه جا ابو حنیفه رو میتونیم بپذیریم، یه جا مالک. و بعضی از اینم آمدن جلوتر گفتن که تلفیقی که هیچ، ممکنه که جایی لازم باشه اصلا از کل اینا بریم بیرون حرف دیگه بزنیم. این حرف حرف درستیه، منتها این حرف البته جا نیفتاده در عامه و اهل سنت. ولی به هر حال در مسائل جدید و مستحدثه تا حدی خب ناچارن که از اون مدارها تا حدی برن بیرون، ولی باز به طور کامل از اون مدار بیرون نمیرن. یعنی اونی که فقیه حنفیه، آخرش توی مبانی مثلا اصولی و قواعد کلان تو همون چارچوب ابو حنیفه میاد یه اجتهادی میکنه. اینجوریه. بله ولی بله نه 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 مقلد و غیر مقلد این اون یعنی فقیه دارن، ولی فقیه ها نه، دقت بکنید، فقیه اونها غالبا میگه که من مبانی کلی ابو حنیفه رو دارم تو اون مبانی حالا یه مسائلی رو اجتهاد میکنه جا. مثل اینکه فقیه ما توی روایات امام صادق و امام باقر از اون مدار بیرون نمیره، ولی بر اساس اون میاد یه نظری میده. اونها نسبتشون غالبا، حتی غالب اونایم که یه نوع اجتهاد هم دارن فقهاشون با ابو حنیفه و مالک، مثل نسبت ما به امام صادق و امام باقر تنظیم کردن، در حالی که این وجهی نداره. یعنی خودشون هم نمیتونن استدلالی بکنن که ما کبرویان میگیم امام باقر و امام صادق مجتهد نبودند. امام باقر و امام صادق اینها متصل به علم الهی بودند، ولی اونا نمیتونن غیر از این بگن که ابو حنیفه و مالک مجتهد بودن، تو مجتهدان خیلی بزرگی بودن، بیش از این نمیتونن بگن. وقتی که بیش از این نمیتوانن بگن، اون وقت سوال اینه که چرا شما تو خود کل مبانیشون اجتهاد نمیکنی و باید گاهی تلفیقی عمل بکنید، گاهی هم باید اصلا از کل از مدار مذاهب اربعه برید بیرون تو همون پایه ها، نه فقط در چی؟ یعنی تو مبانی اصولیشون خودت نظر بده، مبانی فقهیشون، قواعد عامشون نظر بده. برای چی تو اون مدار میگنجی؟ مثلا قیاس را میپذیری چون او گفته. و این تفاوتی است که در اینجا وجود داره. بله. مرتضی ما میگیم ابو حنیفه، ما میگیم که خود شما اصلا ببینید تو پایه ما و شما نگاهمون به این دو نفر فرق داره. یعنی امام صادق رو از جنس دیگه میدونیم، ولی شما ابو حنیفه رو از جنس دیگه نمیدونیم. میگی آدم بزرگی بوده خیلی. خب بله دیگه. مرتضی ما میگیم که این دو نگاه ما رو نگاهمون درست رفته ایم، ولی شما رو اون نگاهتون راه درستی نمیرید. بود اجتهاده، بود خود شما آقای شلتو، شما فرقی با ابو حنیفه نداری، خود بشین هم مبنا که آیا قیاس درسته یا درست نیست، اون درسته یا درست نیست، همه اینا چه بکنم. اونا
میگن اینا بودن مثلا مراجع بودن که الان با تابعه بعد از اولا کسی نداری در این حد یعنی داشته باشه، اونا اومدن اصولهای را پایریزی کردن.
بله دیگه، میگن آدم های خیلی بزرگی بودن. خب ما بله دیگه، این بحثای صغروی میشه دیگه، بحث میشه که آدم خیلی آدم مهم می بوده، خب حالا چرا شما خودت نمیتونی به اون درجه اهمیت برسی؟ وجه نداره. تفاوت اساسی در اینجا اینه که ما اصلا جنس را متفاوت میدونیم، اینجا و اونجا جنس ها متفاوته، و این از این قصه. حالا ببینید این بحث را خیلی دیگه پی نمیگیریم، این بحث بخواد پیگیری بشه حرف و حدیث فراوانی داره. عرض کردم کسانی از متأخرین وجود دارن که میگن ما اگر حنفی هستیم، مثلا میگه ما مجتهدیم ولی مبانی اجتهادمون با اون منطبقه، ولذا میگیم حنفی هستیم. یا این میگن، یا میگن ما از اینا بزرگتر دیگه هیچ وقت نداشتیم، ولذا اینا چون نزدیکتر به اون اصل بودن از اینا بزرگتر نداریم، ولذا اینا رو تقلید میکنیم. نه، حالا این بحث کلی عامه است. بله، اونا هم تو همون مدار کلی اونجوری حرکت میکنن علال قاعده. وهابی ها حالا چی از قبیل؟ حالا نه، اونا مثل بقیه هن حالا اجتهاد میکنن. حالا وهابی تفاوتش توی بحث های دیگری است. این خیلی یعنی از مدار مذاهب بیرون، از این طرفش میگید تا حدی شاید اینطوری باشه. بله، یعنی وهابی ها الان همینطوره، یعنی از مدار اونها بیرون رفتن، تا اون حالا اشکالشون تو چیزای دیگه است. بله، من فکر کردم میگید که اونا اونجوری، نه اتفاقا اونا به این سمته. بله، از یه جهت اینا فاصله میگیرن از اون مذاهب. حالا نمیدونم، حالا اون بیشتر امتداد حنبلی و بعدم ابن تیمیه است، ولی بعضیشون یه نوع چیزی میکنن که خیلی خودشون رو میگن ما در مدار این حنفی و حنبلی اونها نمیمونیم، اینجور چیزی میگن، بعضیشون اینجور چیزی گفتن. خیلی خوب، حالا این بحث ها دیگه از نیاز به وادی دیگری داره که چه بشیم. در هر صورت ما اونچه که در این مقدمه خواستیم عرض بکنیم اینه که گفته شده که آقا جان شکل‌گیری مذاهب اربعه یکی از پایه‌هاش همین تقلید ابتدایی از میته. این نظریه غالب و رائج عامه است که میگن این ائمه چهارگانه این مذاهب اینها چهره های بسیار بزرگ و برتر فقهی ما بودند و متأخرین هم باید از اونها تقلید بکنن. پس بقای بر چه تقلید ابتدایی از میت جایزه و به همین دلیل هم و به این کبرویشه و صغرویش هم چون اینها مهمترین بزرگ علمای و فقها بودند باید از اونها تبعیت کرد. به این ترتیب اون وقت شده مذاهب عربه، مثلا فقهی مذاهب عربه. چون مذاهب عربه هم که میگیم منظر منظر فقهیه، ولی وقتی کلامی بشه میشه اشعری و معتزلی و نمیدونم شکلهای دیگری پیدا میکنه. با نگاه فقهی این عربه است، اینم مبتنی بر جواز تقلید میت ابتداء. این در اون طرفه که حالا جای ملاحظاتی داره که به بعضیش اشاره کردیم و تفسیر بیشترش هم در جای خود. عرض شود که این یک مطلب در مقدمه این تفاوتی که در اینجا وجود داره. اما مقدمه دوم این است که در طرف امامیه و شیعه ادعا شده که این دیگه مسئله اجماعیه که تقلید ابتدایی جایز نیست. مقدمه دوم در زمینه بحث‌های مربوط شیعه است. گفته شده که این ادعای اجماع شده بر این که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. به شکلی هم حالا این مطلق هم هست. حالا میت فقیه میت نزدیک این اصل باشه، دور باشه، چی باشه، اینها نیست. جایز نیست. اما در این حال در بین شیعه در مقابل این نظریه خیلی رائج جا افتاده نظریاتی هم هست که نه تقلید میت ابتداعا ولو فی الجمله جایزه. و این نظریه همونطور که در محاضرات ملاحظه کردید نسبت داده شده به مرحوم میرزای قمی از اصولیین و جماعت اخباری ها. به این دو گروه، به این شخص و اون گروه نسبت داده شده مخالفت در عدم جواز تقلید ابتدایی از میت. پس در مقدمه اول ملاحظه کردید که در طرف عامه نظریه رائج و سکه متداول جواز بقا بود، منتها همونجا گفتیم یک جریاناتی هم هستن که میگن نه اینقدر لازم نیست در اون باقی بمونیم. حالا جریانات چه؟ جریانات خود به شکلی روشن فکرتر یا احیانا جریاناتی مثل وهابیت اونها و حتی اقل بعضی نهلاشون. این در اون طرف. در مقدمه دوم در طرف شیعه سکه رائج عدم جواز بقای جواز تقلید ابتدایی از میته. اما به مرحوم میرزای قمی نسبت داده شده که جایز است و همینطور ظاهر کلمات اخبارین جواز تقلید میت است ابتداعا. اما اون چه که الان ما میخواییم ببینیم بررسی بکنیم اینه که آی خویی میفرمان که علی رغم این که ظاهر کلام میرزای قمی و اخباری ها این است که تقلید ابتدایی جایزه، ولی این جواز تقلید اونها، جواز تقلید ابتدایی که این دو جریان میگن، جریان میرزای قمی و اخباری ها، این به خاطر یه اختلافات مبنایی است، نه با فرض اینکه تقلید رو مثل بقیه فقها ها بپذیرند بگن حالا تقلید همون به معنایی که متداوله این ابتداعا جایزه. نه، علت این که این دو جریان به تقلید ابتدایی قائل شدن تفاوت مبنایی است، در یه مبانی تفاوت دارن که به این حرف معتقد شدن. این فرمایش آقای خوییه. چگونه ایشون در دو بخش چگونگی مسئله رو توضیح میدن؟ پس فرمایش آقای خویی در اینجا در محاضرات ما رو داریم نقل میکنیم اون را. فرمایش آقای خویی در محاضرات اینه که آقا جان اگر میرزای قومی میگه میگه تقلید ابتدایی میت جایزه، این علتش یک اختلاف اساسی و مبنایی با بقیه فقها است. و همینطور اگر اخباری ها قائل به جواز تقلید ابتدایی از میتن، علت اساسیش اینه که اونا تقریبا تقلید قائل نیستن، یعنی از مبنا با ما تفاوت دارن، و به همین دلیل اختلاف نظر اینها با ما این قدحی در اجماع شیعه وارد نمیکنه. اون اجماعی که ما میگیم اینه که شیعه‌ای که قائل به تقلیده، نه مثل اخباری ها، و قائل به تقلید از باب مراجعه به کارشناس، با این دوتا قید اجماعی است که باید نمیشود از میت تقلید کرد. دو تا قید داره این اتفاق نظر فقهای شیعه. یک، اینکه مراجعه شما به این مرجع از باب مراجعه به کارشناسه و مرجع و صاحب نظره، نه از باب مراجعه به راوی و محدث و مخبر. این قید رو داره که مراجعه شما رو فرضی است که قائل به تقلید باشید، این یک، و تقلیدم رو از باب کارشناس بگویید. اگر این جور نظری کسی بده، حتما دیگه قائل به اینه که ابتداعا نمیشه از میت تقلید کرد. این دو گروه که رفتن به مسیر دیگه، برای اینکه تو این مقدمات با ما تفاوت دارن، توضیح مسئله اینه. اما میرزای قمی، اینو فرمایش آقای خویی است، عین اون است که در محاضرات اومده. نخیر، محاضراته، اونی که ما داریم محاضراته، مصباح الاصول جلد دوم کفایه است، اینجا محاضراته. در محاضرات فرمودن اما میرزای قمی را چرا ما میگیم مخالف نیست از لحاظ بنایی، بلکه یک اختلاف مبنایی اینجا وجود داره؟ علتش اینه البته میرزای قمی از اصولیین قوی ماست، ولی علت مسئله این است که طبق اون چه که به میرزا نسبت داده شده، ایشون قائل به جواز تقلید ابتدایی است. و سر مسئله این است که ببینید، ما که میگیم تقلید بکن، این دو مبنا داره. یک مبنا این است که به خاطر مراجعه به کارشناس باید شما تقلید بکنید، این مبنای رایج و متداوله. غالبا وقتی میگیم که برو تقلید بکن، برای اینکه سیره عقلاس در مسائل فنی و اجتهادی و که نیاز به کارشناس داره، میگه آقا برو به کارشناس رشته مراجعه کن. این مبناست که این مبنای رایج و متداوله. غالبا وقتی میگن تقلید بکن، به خاطر اینه که میگه برو کارشناس ببین چی میگه، مرجع کارشناس. این مشهوره. اما یک رأی دیگری هم وجود داره در باب مراجعه به مجتهدین و تقلید، که بر این اساس مبتنی نیست، بلکه بر اساس دلیل انسداد مبتنیه، مثل میرزای قمی و کسانی که قائل به انسدادن. میگن این شخص همونطور که مجتهد حالت انسداد داره، مجتهد بنابر رأیی که مثل میرزای قمی داشتن یا در دوره ما نسبت داده میشه به حضرت آقای زنجانی، میگن که ما به دلائلی نمیتوانیم راه علم و علمی به مسائل داشته باشیم، به اراده مولا و مطلوب مولا داشته باشیم، راه بسته است. چون راه بسته است، با مقدمات دلیل انسداد میگن به مطلق زن میشه عمل کرد، نه به خصوص این زن خاص یا اون زن خاص یا اون زن خاص. به عبارت دیگه انسدادی میگه آقا زنون خاصه و امارات معتبر نیستن. وقتی که دلیل خاصی برای حجیت امارات مثل خبر واحد و حجیت ظاهر و امثال اینها نداریم، ما در برابر یک علم اجمالی و تکلیف کلی قرار داریم، راه‌های معینی هم برای رسیدن به اون مقصد نیست. خب چه کار بکنیم؟ به احتمال عمل بکنیم؟ به وهم عمل بکنیم؟ میگه نه، بین اینها بهتر اینه که یا احتیاط عمل بکنیم. میگه اونا که نمیشه، همیشه بخوای احتیاط بکنی نمیشه، بخوای به اون احتمال موهوم عمل بکنی اینم خلافه، بخوای به احتمال مساوی عمل بکنی. میگه بس بهترین راه اینه که همون اون احتمالاتی که ترجیح داره، ظن مطلق، اونا رو عمل بکن. حالا این ظن مطلق از چه راهی پیدا میشه؟ ممکنه خبر واحد ثقه پیدا بشه، ممکنه اجماع پیدا بشه، شهرت پیدا بشه، یا هر راهی دیگه تفاوتی نداره. خبر واحد ثقه با اجماع با شهرت اینا فرقی نداره، همش ظنونه. شما هر ظنی را عقل و ظنون را پیدا بکن، طبق اون عمل بکن. عقل تو میگه اراده مولا اینجا داره، راه معینم شما نداری. حالا در بین این راههایی که وجود داره، هر کدام که ظنیه مقدمه بر غیر ظنیه، طبق ظنونت عمل بکن. ظنون عامه، هر ظنی مطلق ظن میشه، این انسداده. خب کسی که انسدادی باشه، میگه این انسداد هم برای مجتهده، طبعا به تبع اون برای مقلدم هست. مقلدم نمیدونه چه خبره چیه، چون اماره‌ای پیدا نمیتونه پیدا بکنه، حجت خاصی نمیتونه پیدا بکنه. بنابراین مقلدم اگر ما مراجعش را به کارشناس از باب انسداد بگیم، دلیل انسداد چی اثبات میکنه؟ میگه شما یه ظنی را پیدا بکن عمل بکن. حالا این ظن چیه؟ ظن را میخواد از نظر مجتهد حی الان به دستش بیاد، یا از نظر شیخ انصاری به دستش بیاد؟ ظن نه دیگه، هر ظن نمیخواد باشه. مثلا بحث مراجعه به کارشناس به اون معنای خاص نیست، بحث اینه که من دست و پام بسته است، راه ها به روی من باز نیست برای اینکه راه های معین مورد اعتمادی را بتونم توانم پیدا بکنم. سیره عقلایی و اینجور چیزا نیست، چون اینجا جاش نیست، نمیتوانم چیز خاصی را پیدا بکنم. ولی هر زن نمیخواه عمل بکن. یکی از ظنونم فتوای شیخ انصاریه، گاهی اون ممکنه در این مسئله‌ای که تحولی هم درش پیدا نشده اطمینان بیشتری بیاره از یک مجتهدی که الان نسبت به او پایین تره، ولذا مراجعه به اون میکنیم. این فرمایش آقای خوییه. بنابراین آقای خویی میفرمان که اما میرزای قمی که قائل شده است جواز بقا، جواز تقلید ابتدایی از میت، این قدحی در اون اجماع و اتفاق شیعه نمیکنه، ضرری به اون نمیزنه، برای اینکه اون اجماع و اتفاق در میان کسانی است که میگن مراجعه شما به مجتهد از باب سیره عقلا و مراجعه به کارشناسه، اونا میگن اینجور. اما اگه کسی بگه نه، مراجعه من به مجتهد از باب دلیل انسداده و ناچاری است و دست و پا بسته بودن است، اگر این رو کسی بگه که میرزای قمی اینو میگه، اون بله ممکنه بگه که مشاهده گذشتم رو میشه عمل کرد، ابتداعا هم میشه به اون مراجعه کرد. نه نه، نظر ایشون که نیست، نظر ایشون که انسداد نیست. حالا بعدم میگیم، بعدم ایشون توضیح میدن که اما خب غالب فقهای ما و اصولی ما غالب به انسداد نیستن، مراجعه به مجتهد را و مرجع را از باب ناچاری و دست بسته بودن و استرار و لابدیت از باب انسداد نمیدونن که راه دوم بود، بلکه از باب همون راه اولی که مشهوره میدونن که مراجعه به کارشناسه. ما هم این رو معتقدیم، ولذا میزای قومی رو نمیشه بگیم که یه مخالفی است. بله کلی که بگیریم یه مخالف داره به نام میزای قومی، ولی ما میگیم همه کسانی که میگویند مراجعه به مرجع از باب مراجعه به کارشناسه و ظن خاصه، همه اونها میگویند تقلید ابتدایی از میت جایز نیست برخلاف عامه. اما اگر کسی میگه نه، این مراجعه از باب استرار و لابدیته، نه اعتبار ظن خاص مثل میزای قمی، اون البته باید بگه که تقلید ابتدایی از میت هم به عنوان یه ظنی از ظنون جایزه، ولی این به خاطر اختلاف مبنایی است. پس اختلاف میزای قمی با مشهور بلکه با اون امر اجماعی شیعه، این اختلاف مبنایی است. چون تقلید دو جور معنا میکنیم، اون ما میگیم کارشناس، اون میگه لابدیته، استراره، انسداده، نه اینکه با فرض اون وحدت مبنا اختلاف روی بنایی باشد و اینها. این در مورد میزای قمی است که ایشون اینو توجیه میکنه که در محاضرات اینو میتونید ببینید. ما حالا یه بحث فردامون یه ملاحظه‌ای داریم نسبت به فرمایش آقای خویی در اینجا و فرمایش ایشون رو که ببینید، ملاحظاتی نسبت به اون داریم، یکی دو تا ملاحظه، و بعد هم میریم اون توجیهی که راجع به اخباری ها آوردن. صلی الله علیه.